کانال تلگرامی تحلیل و رصد تقدیم می کند. فایل شنیداری پرسش و پاسخ دکتر غلامرضا علیزاده و دکتر حسین مصباحیان در حاشیه نشست 44مین سال روز درگذشت دکتر علی شریعتی که در محفل ادبی پرنیان برگزار گردید.
با عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر مصباحیان و عرض شب بخیر و تو لحظاتی از حاشیه به درون آیی و پیش از آن که بیندیشی که چه بگویی بیندیش که چه میگویم. اجازه بفرمایید پرسش نخستینم رو همچون اسلاوی ژیژک توفنده آغاز کنم تا شاید شوری در محفل امشب بیفکنم. ضمن تشکر از جناب عالی بابت درس گفتار خوب امشبتون که به جد از اون بهره بردیم و حظ وافر، پرسش نخستین من این هست که جناب عالی به عنوان یکی از پیروان نهله نوشریعتی است، در مقابل این چراغ راهی که مرحوم دکتر شریعتی در مقابل پیروان و مریدان خودش برای نسلهای بعد از خودش به ودیعت نهاده چه اقدامی انجام دادید؟ اما میراث شریعتی که اکنون مد نظر من هست مبتنی بر چیست؟ مستحضرید که مرحوم دکتر علی شریعتی فیلسوف رو به مثابه یک فیلسوف عملگرا و با رویکرد پراگماتیسمی در صحنه اجتماع میخواد. جناب عالی به عنوان یکی از در واقع پیروان سینه چاک ایشون که محل بحث نیست البته اینجا، برای عملی کردن انگاره‌های ذهنی دکتر علی شریعتی و باز تولید اندیشه‌های ایشون در صحنه اجتماع و تبدیلش به پارادایم غالب و به ویژه پس از رخدادهای دیماه 96 و آبان 98 که خون جوانان وطن بر سنگ فرش خیابانها ریخته شد، اگر میخواهید به مثابه آن سخن معروف مرحوم دکتر علی شریعتی در خصوص فیلسوفان نباشید و در جرگه فیلسوفان برج آج نشین قرار نگیرید، به چه کاری اهتمام بستید و چه کاری کردید تا شامل اطلاق چنین عنوانی نباشید و بتوانید داشته ها و دانسته های آکادمیک خودتون رو در صحنه اجتماع به عمل تبدیل ساخته و پولی بسازید بین دانشگاه و جامعه، همان کاری که مرحوم دکتر به چنین کاری دست زد و از دانشگاه فردوسی مشهد عازم حسینیه ارشاد شد و هنرش رو و تواناییش رو در خدمت اجتماع گذارد.
صمیمانه ممنونم از آقای دکتر علیزاده به خاطر چنین نقد بنیادینی و مقایسه پیروان شریعتی با خود شریعتی که فاصله خوب زیاده. من فقط یکی دو تا نکته خدمت آقای دکتر علیزاده عرض بکنم. یکی این که فرمودن پیروان سینه چاک شریعتی، حالا تا جایی که به بحث ما مربوط میشه، اصولا پیرو سینه چاک به نظر من نه نداره. این نهله ای هم که نوشریعتی تعریف شده یا خودشو نوشریعتی میدونه در همون جهت حرکت میکنه، چون شریعتی میگه روشنفکر کسی است که دارای بینش انتقادی است و همین، و این شامل آراء خود شریعتی هم میشه و به نظر من مهمترین نقدها رو خود پیروان شریعتی به شریعتی داشتن. این نقطه اول که خدمت آقای دکتر علیزاده خواستم عرض بکنم. اما در مورد تحولات اجتماعی و نکاتی که ایشون اشاره کردن از نهضت فرودستان در مقاطع مختلف، من میخوام عرض بکنم خدمتتون که هر کسی در هر حوزه‌ای که داره کار میکنه طبیعتاً انتظارات قاعدتاً باید محدود بشه به همون حوزه. یعنی منظور اینه که ضرورتی شاید نداشته باشه برای کسی که در یه حوزه مشخصی کار میکنه وارد حوزه های دیگه بشه. یک شاعر منتقد یا اهل فلسفه منتقد یا جامعه شناس منتقد کسیه که در کلیت قدرت رو مورد نقد قرار میده، منتها در حوزه کار خودش. قبول دارم این ضعف رو که میتونه فرد در این حال اکتیویست باشه، میتونه موضع گیری بکنه، کما اینکه دوستان دیگری در این نهله این مواضع رو میگیرن، بیانیه صادر میکنن و کارهایی از این دست. ولی در مجموع میخوام بپذیرم که فاصله ما با شریعتی، با دردمندی هاش و این که دستی از دور بر آتش نداشت زیاده و خودمون رو باید تقویت بکنیم در این حوزه منشی و انشالله بتونیم شاگردانی در تراز اندیشه و منش او باشیم. در این حال خیلی ممنونم از این تذکر دردمندانه و دردمندانه شما که طبیعتاً تکان دهنده است و آدم رو درگیر میکنه و بی تأثیر هم نیست در ادامه کار انشالله.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر از توضیح خوبتون راجع به پرسش مطروحه. در یکی از سخنرانی هاتون علی‌ظاهر در دانشگاه اصفهان بود، از زبان جناب عالی شنیدم که بر انگاره ای با عنوان ابداع به خیشتن، اصخایی میکنم ابداع خیشتن مواجه شدم که در واقع فکر کنم برگرفته از همان مفهوم برکشیده مرحوم دکتر علی شریعتی بوده که بازگشت به خیشتن رو مطرح کرده. نقوی میزنم از این مفهوم به همون انگاره‌ای که دکتر علی شریعتی در ذهن میپرورون و شما هم در جای جای اندیشه ها و درس گفتارهاتون به اون اشاره کرده اید: برابری، آزادی و مفاهیمی از این دست. ذیل این انگاره و با توجه به فربگی تمدن ایرانی، آیا به نظر پیروان مرحوم دکتر علی شریعتی که در قالب انجمنی یا کلوبی به نام نوشریعتی ها جای میگیرند، ضمن احترام به شخصیت والای انسانی مرحوم دکتر شریعتی و نجابت و خلوص ذهنی مرحوم ایشان، آیا به نظر جناب عالی لازم بود که ما برای بازگشت به خیشتنی که مورد اهتمام ایشون بود پایفسار به تن به پا می کردیم و راهی صحرای برهوتی به نام ربزه می شدیم همراه ابوذر؟ به نظر جناب عالی آیا تاریخ ایران اعم از پسا اسلام و پیشا اسلام از داشتن زنان و مردان الگو فقیر بود که ما ناچار به چنین روی کردی شدیم؟ بدین معنا که چرا شریعتی و نیز پیروان ایشون که عرض کردم ذیل همون مجموعه نوشریعتی ها قرار می گیرند از نام آریو برزن، از نام سریتا، از نام آرتمیس، از نام رستم فرخزاد به آسانی می گذرند و آمدانه و یا بر اثر یک سهو تاریخی خط بطلان روی اونها میکشند و سخن دیگر آنکه در بسیاری از مواضع اعلامی جناب عالی اما از درس گفتار امشب و نیز فیدبکی که به سخنرانی های گذشته شما زدم یکی از منتقدان روی کرد نئولیبرال هستید و یا حتی لیبرال. به نظر جناب عالی و دیگر پیروان نهله نوشریعتی است آیا آن برابری و آزادی و برادری و عرفان میتونه ذیل یک جامعه شبه سوسیالیستی که فقط به عدالت توزیعی معتقده و نمیدانم این عدالت توزیعی رو از کدام مکتب میخواد اخذ کنه، از مکتب سوسیالیسم یا مکتب خلفای راشدین در صدر اسلام، کدام این یک؟ آیا این نوع روی کرد میتونه به آزادی و برابری منتج بشه؟ به دیگر معنا آیا در مثال ابژکتیو اون در کشورهایی مثل بولیوی، در ونزوئلا و در کوبا که روی کردی چنین دارند ما با چنین جامعه‌ای مواجهیم یا با منشوری از فقر و نکبت و فلاکت؟ خود در واقع شخص جناب عالی که در کانادا تشریف داشتید و بخشی از زندگیتون رو اونجا گذروندید آیا آزادی و برابری رو اونجا احساس کردید و یا احیانا در کشورهای بلوک شرق اروپا؟ ممنون میشم که نوری بیفشانید به این ابهام بنده کمترین.
سلام مجدد آقای دکتر علیزاده، خیلی متشکرم از مباحثی که طرح می‌فرمایید و موضوعات خیلی البته مبسوطه و ورود به اونها من نمی‌دونم تا چقد امکان پذیر باشه در این فرصت‌های کوتاه، ولی من سعی می‌کنم دو تا نکته‌ای که مورد تاکید شما بود یکم توضیح بدم. یکی مسئله ابداع خیشتن که شاید درسترش بازآفرینی خیشتن باشه، به نظر من یا بر اساس برداشت من، این رو هم یه پرانتز باز بکنم که وقتی میگم برداشت من، پیشاپیش یک فرضی دارم، فرض هرمنوتیکی، و اون این که درک ما از یک متفکر مساوی با خود متفکر نیست. در هر خانشی از آرای هر متفکری یک نوع از خود بیگانگی وجود داره، یعنی ما به عبارت دیگه دسترسی به خود متفکر نداریم. بنابراین با تفاسیر سر و کار داریم و نزاع هم نزاع تفاسیره، تفسیری که من از شریعتی دارم و تفسیری که شما از شریعتی دارید. هر کدوم که بتونیم بیشتر مستند بکنیم به آثار، طبیعتاً میتونه موثرتر باشه. برداشتی که من از ابداع خیشتن یا بازآفرینی خیشتن نزد شریعتی دارم، نه بازگشت به تاریخ و تمدن پیش از اسلام، نه تاریخ و تمدن اسلامی، بلکه یک دعوت، همونجوری که عرض کردم، دعوت از این که قرشمار نباشیم. من لازم میدونم یک توضیح کوتاهی بدم که این مفهوم قرشمار که خیلی برای من حداقل مفهوم کلیدی هست، اینه که در مجلس آخر قبل از رضا شاه تصویب میشه که ماها شناسنامه دار بشیم و در دوره رضا شاه داره سجلات و ثبت احوال تأسیس میشه که برن افراد رو شناسنامه دار بکنن. وقتی ماموران سرشماری میرن در جاهای مختلف آمار میارن و در کنارش میبینن که یک عده‌ای بودن که اینا رو ما نمیتونستیم بشماریم، اینها غیر قابل شمارش هستن، غیر شمار، یعنی کسانی، کولی هایی که مثلا از شهر به ده رفت آمد میکردن، مسکن و مأوایی نداشتن و نمیتونستن شمرده بشن. این غیر قابل شمارش ها به مرور زمان تبدیل میشه به غیر شمار و یه یاش هم میفته میشه قرشمار با قین و بعد تبدیل میشه به یک کلمه منفی که در کتاب مثلا کلیدر محمود دولت آبادی تبدیل میشه به قرشمال، یعنی قاف برش شمال، آخرش هم لام میاد. منظورم از این توضیح تاریخی اینه که از نظر شریعتی بر اساس قرائتی که ما دارن، ما ایرانی ها امروز شمرده نمیشیم و شریعتی میخواد ما شمرده بشیم و شمرده شدن هم به این که ما کوروش کبیر داشتیم یا تمدن اسلامی برجسته داشتیم نیست. این تمدن ها به تاریخ پیوستن و دیگه حضور نداره. چیزی که حضور داره همونهاییه که شما ردیف کردید: فقر، بدبختی، کمپرهنگی، عدم حضور. و جوهر دعوت شریعتی اینه برای من و نه به صلاح فرایندش. و به همین دلیله که این نهله نوشریعتی، یا اصلا من خودم یک مرحله مستقلی دارم تحت عنوان با عنوان بازآفرینی خیشتن، که نقدی هست تاریخ نگاری فرهنگی ما. و اما نکته دومی که تاکید فرمودین که سوسیالیسم و آزادی، واقعیتش اینه که همونجور که فرمودین، منی که در کانادا زندگی کردم، تحصیل کردم، خب خیلی طبیعیه که کشور کشور توسعه یافته‌ایه و شناخته شده است، ولی معناش این نیست که جمهوری هایی که در ممالک غربی وجود دارن یا لیبرالیزمی که ازش صحبت میشه، شما باید بیان متفکران خود اینجا رو نقدشون رو نسبت به نظام اینجا ببینید، نه در مقام مقایسه یک کشور هنوز توسعه نیافته با کشور توسعه یافته. من فکر نمی کنم مقایسه دقیقی باشه. الان در اینجا در خود روشنفکران تراز اول این مملکت، دموکراسی لیبرال کشورهای توسعه یافته رو دموکراسی سواره ها میدونن، دموکراسی که شکل میده به آرا و ضرورت داره که این هم مورد نقد قرار بگیره. نکته که بسیار مهمه و در فرمایشات شما هم روش تاکید کرده بودیم، نقد همزمانه، یعنی ما نمیتونیم به خاطر اینکه عقب مانده فرهنگی هستیم به مشکلات و معضلاتی که جامعه مدرن داره بی توجه باشیم و اونها رو الگو قرار بدیم در همون جهت حرکت بکنیم. همزمان کاری که شریعتی کرده به نظر من و همچنان اعتبار داره نقد همزمان سنت و مدرنیته است. اینکه خروجی این چونه چی باشه، مثل همه خروجی هایی که خط سومی هست، خب دشواره، ولی راه به نظر من همین راست، یعنی همین مسیر هست که باید پیگیری بشه.
به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم و به دینداران ما دین و به مؤمنان ما روشنایی و به روشن فکران ما ایمان و به متعصبین ما فهم و به سهمیدگان ما تعصب و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف و به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت و به اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده و به نشستگان ما قیام و به خاموشان ما فریاد و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف و به مبلغان ما حقیقت و به حسودان ما شفا و به خودبینان ما انصاف و به فحاشان ما ادب و به فرقه های ما وحدت و به مردم ما خودآگاهی و به همه ملت ما همت تسلیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش.